دعوت می کنم به خطبه های نماز جمعه که توسط امام جمعه منتخب حضرت امام امت ریاست محترم شورای عالی دفاع ریاست جمهور محبوب ملت ایران حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه‌ای توجه فرمایید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، اجازه بفرمایید شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفضلوا شكرا.
لا رسول الله شهادة.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و صل على ائمة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. برادران نمازگزار و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم به حفظ و رعایت تقوای الهی که سرمایه تلاش موفق مؤمن در دنیا و نجات نهایی او در آخرت است. بحثی که در خطبه اول امروز عرض خواهم کرد دنباله مباحث مربوط به تأمین آزادی در جامعه اسلامی و وظیفه حکومت اسلامی در این باره است. در معنای آزادی و حدود آزادی مقداری صحبت کردیم و دو فرق اساسی بین آزادی در فرهنگ اسلامی و آزادی در فرهنگ‌های بشری و به خصوص در فرهنگ غرب امروز را ذکر کردم که دومی اون عبارت بود از اینکه در مفهوم آزادی اسلامی توحید و عبودیت انحصاری پروردگار نهفته است و این ریشه آزادی است. و گفتم که آزاد بودن انسان بدین معناست که از هر اون چه غیر خداست، چه قانون، چه آداب و عادات، چه قدرت ها و سلطه ها، باید رها باشد و فقط تحت فرمان خدای متعال باشد. و این است که به انسان کرامت و ارزش می دهد و آزادی او را به معنای واقعی کلمه تأمین می کند. ولذا اسلام به خاطر اهمیتی که برای آزادی به دیر معنای وسیع و درخشان قائل است، جهاد آزادی بخش را جزو احکام اصلی دین قرار داده است و جهاد در حقیقت یک وسیله است برای کسب و حفظ آزادی. تفاوت سومی هم هست که عرض می کنم، البته به اختصار، تا اولا بتوانیم به مباحث جزئی تر و عینی تر در مسئله آزادی بپردازیم و ثانیاً چون امروز مباحث و مسائل خطبه دوم احتمالاً طولانی است، این خطبه رو کوتاه‌تر بکنم. تفاوت سوم این است که در اسلام قانون که محدود کننده آزادی انسانه فقط در زمینه مسائل اجتماعی نیست، بلکه شامل مسائل فردی و شخصی و خصوصی انسان هم می شود. توضیح این مطلب رو در چند جمله کوتاه عرض کنم. در فرهنگ غربی که قانون مرز آزادی رو معین میکنه، این قانون ناظر به مسائل اجتماعی است، بدین معنی که قانون میگوید آزادی هیچ انسانی نباید آزادی دیگران را تهدید کند و منافع اونها رو به خطر بیندازد. در اسلام مرز فقط این نیست، یعنی قانونی که آزادی انسان رو محدود می کند به انسان می گوید که استفاده از آزادی علاوه بر این که باید آزادی دیگران را به خطر نیندازد و منافع جامعه را و دیگران را تهدید نکند، باید منافع خود او را هم، خود انسان و خود اون شخص را هم به خطر نیندازد. قوانین بشری برای انسان تا اونجایی که هیچ گونه کار او رابطه‌ای با جامعه نداشته باشد تکلیفی معین نمی کند. توصیه چرا؟ اما تکلیف و الزام نه. اسلام و ادیان الهی علاوه بر این که به فکر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران هستند و میگویند یک انسان نباید به بهانه آزاد بودن حقوق دیگران رو تهدید کند و به خطر بیندازد، همچنین میگویند که یک انسان به بهانه آزاد بودن و اختیار داشتن حق ندارد و نمیتواند منافع شخص خودش را هم به خطر بیندازد. خود او هم نباید از قبل آزادی او ضرر ببیند. لذا ضرر زدن به خود در اسلام ممنوع است، خودکشی ممنوع است. بر اساس فکر اسلامی هیچ کس نمیتواند بگوید که من آزادم پس اموال خودم را از بین میبرم، جان خودم را نابود میکنم یا به سلامتی خودم ضرر میزنم. او همانطور که موظف است که با حرکات خود و اعمال خود و رفتار خود و گفتار خود حقوق دیگران و آزادی اونها رو محدود نکند و به خطر نیندازد، موظف است آزادی خود و حدود خود و حقوق خود را هم به خطر نیندازد. این یک مرز اساسی و اصلی بین آزادی از دیدگاه اسلام و آزادی از دیدگاه‌های دیگر و در فرهنگ‌های بشری است. لذا در اسلام انزلام هم جایز نیست، یعنی زیر بار زور رفتن هم ولو به خود یک شخص مربوط بشود حرام است. در اسلام عمل نکردن به واجبات و نپیمودن راه تکامل هم حرام است. در اسلام راکد گذاشتن استعدادهای خود حتی در اونجایی که فقط به شخص خود او مربوط می شود و به اجتماع ربط پیدا نمی کند ممنوع و حرام است. خودکشی، خودزنی و خودآزاررسانی هم ممنوع و حرام است. بنابراین یک انسان نمی تواند بگوید من اختیار خودم را دارم و به اختیار خودم می خواهم آزادی خودم را سلب کنم یا خودم را در اختیار دیگران قرار بدهم یا فلان تحمیل را و زور را تحمل کنم یا روح خودم و دل خودم را تربیت و تکامل نبخشم. البته یک نکته بسیار مهم و قابل توجه اینه که این ممنوعیت آزادی او در رابطه با حقوق خود او و ضرر وارد کردن به خود او، خود این حفظ آزادی باز یک تکلیف شخصی است. یعنی هیچ دولتی و حکومتی و قانونی حق ندارد کسی را بر این که او حفظ حقوق خودش را بکند اگر به جامعه مربوط نیست مجبور کند یا او را تعقیب کند و یا محاکمه کند. لذا اسلام در اون مواردی که آسیب رسانی کسی فقط به خود اوست تجسس را و تفحص و پیگیری را و افشاگری را ممنوع می کند. بعضی از کارهای خلاف و حرام در شرع مقدس اسلام وجود دارد که ضرر اونها به اجتماع فقط در اون صورتی است که در جامعه این کار افشا بشود. اگر افشا نشود کار مضری است، اما فقط به خود اون گناه کننده و مرتکب این عمل ضرر خواهد رسوند، نه به دیگران. در یک چنین مواردی اسلام دستور نمی دهد که تفحص کنید، تجسس کنید، ببینید آیا این آدم در خانه خود، در خلوت خود کار حرامی، خلافی انجام می دهد یا نه. مردم وظیفه ندارند که کار خلاف دیگران رو تحقیق و تفحص کنند مادامی که اون کار خلاف به خود اون شخص برمی گردد. اما به خود او این تکلیف الهی هست، یعنی خدا او رو مجازات خواهد کرد. حفظ خود و حفظ حقوق خود یک واجب است. قرآن به انسانها می فرماید یا به مؤمنین قو انفسکم و اهلیکم نارا، جان خودتون را، وجود خودتون را و همینطور اهل خود را، یعنی اون کسانی که تحت تأثیر شما هستند، حبس کنید، نگذارید در آتش غضب الهی بسوزند، نگذارید به مجازات الهی مبتلا بشوند. یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر عهده شما حفظ نفوس خود شماست. اونجا که به جامعه ارتباط پیدا می کند، قانون، دولت، دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی باید مواظب باشد و مرتکب را طبق قانون ممنوع کند یا مجازات کند. اما اونجایی که استفاده از امکانات به ضرر خود انسان فقط تمام می شود، قانون تکلیفی نداره، اما انسان مسلمان از نظر اسلام آزادی وارد آوردن این ضربه بر خود را هم نداره. نابود کردن حقوق خود را هم مجاز نیست که انجام بدهد. این یک فرق اساسی است بین آزادی از نظر اسلام و آزادی در مفهوم و فرهنگ غربی. با این سه تفاوتی که عرض شد، ما به طور اجمال و به صورت جمع‌بندی می توانیم بگوییم آزادی با همین مفهوم درخشانی که امروز دنیا از او یاد می کنه، یعنی آزادی از قید عبودیت ها و رقیت ها و اسارت ها و سلطه ها و ارزش دادن به اراده انسان، با همین مفهوم در اسلام هست. اینی که بعضی تصور کردن که آزادی با این مفهوم دو سه قرنه که در دنیا پیدا شده، این اشتباهه. در آیات و در روایات، همونطور که در اول این بحث ها عرض کردم، آزادی درست با همین مفهوم، مفهوم کلی در اسلام سابقه دارد، بلکه در ادیان دیگر هم. منتها مفهوم آزادی 100% منطبق با آزادی اسلامی نیست. آزادی اسلامی یک دامنه وسیع تری داره، در یک جهاتی دقیق تر و حساس تره، ولذا تفاوت‌های آزادی از نظر اسلام با آزادی از نظر فرهنگ غربی امروز رایج رو عرض کردیم و حالا باید وارد بشیم در انواع و اقسام آزادی ها. آزادی فردی، مسئله بردهداری، آزادی تفکر و اندیشیدن، آزادی عقیده، آزادی فعالیت های سیاسی، آزادی ابراز عقیده و بیان و قلم و آزادی های گوناگون دیگر، اینها رو انشاءالله در مباحث آینده عرض خواهم کرد و امیدوارم بتوانیم یک ترسیم درستی از آزادی در فرهنگ اسلامی که یقیناً تأمین اون یکی از وظایف حکومت اسلامی است، در این سلسله مباحث در اختیار برادران بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.